درود بر شما، کیان معنوی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. اسرائیل نسبت به افزایش تولید اورانیوم غنی شده ایران واکنش نشان داد. آمریکا اعلام کرد با هر گونه اقدام برای دور زدن تحریم‌ها علیه ایران برخورد خواهد کرد. و در جریان فرود اضطراری یک هلیکوپتر بر روی یک آسمانخراش در منهتن نیویورک خلبانان کشته شد. نخست وزیر اسرائیل در واکنش به خبر افزایش تولید اورانیوم غنی شده به وسیله ایران هشدار داد که کشورش به ایران اجازه نخواهد داد به توسعه سلاح هسته‌ای دست بزند. بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه در پیامی ویدیویی گفت:
آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای امروز گزارش داد ایران در حال شتاب دادن به برنامه هسته‌ایش است. تکرار می‌کنم، اسرائیل به ایران اجازه توسعه سلاح هسته‌ای را نمی‌دهد. سلاحی که به وسیله آن موجودیت اسرائیل را تهدید می‌کند و برای همه جهان خطرناک است.
اظهارات نخست وزیر اسرائیل پس از آن بیان می‌شود که یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه اعلام کرد ایران تهدید خود مبنی بر افزایش میزان تولید اورانیوم غنی شده را عملی کرده است. نخست وزیر اسرائیل در پیام خود همچنین محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، را به دروغگویی دوباره متهم کرد و گفت این ایران است که هر روزه و علناً اسرائیل را به نابودی تهدید می‌کند. اشاره آقای نتانیاهو به آن بخش از سخنان روز دوشنبه آقای ظریف است که در آن اسرائیل را به نقشه برای نابودی ایران متهم کرد. جمهوری اسلامی ایران همواره فعالیت‌های هسته‌ای خود را صلح‌آمیز خوانده و اتهام تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای را رد کرده است. مورگان اورتگا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه با اشاره به اینستکس یا سازوکار ویژه اروپا برای معامله با ایران گفت کشورش با هر گونه اقدام برای دور زدن تحریم‌ها علیه ایران برخورد خواهد کرد. خانم اورتگاس با اشاره به سفر وزیر امور خارجه آلمان به ایران و سفر پیشروی نخست وزیر ژاپن به تهران در دو روز آینده گفت حل اختلافات بین واشنگتن و تهران تنها از طریق دستیابی به یک توافق جدید و بهتر میسر خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین تهدید روزهای اخیر مقامات ایران مبنی بر کاهش تعهدات تهران در چارچوب برجام را گامی اشتباه دانست. این در حالی است که حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در لندن، به نقل از خبرگزاری بلومبرگ در توییتی از تصمیم آمریکا بر تحریم نهاد مالی متناظر ایرانی اینستکس خبر داد. عصر روز دوشنبه در جریان سقوط یک هلیکوپتر بر روی یک آسمانخراش 54 طبقه در خیابان هفتم منهتن نیویورک خلبان هلیکوپتر کشته شد. بنابر گزارش‌ها تیم مک کورمک، خلبان جانباخته، به مدت 5 سال در استخدام یک مؤسسه معاملات ملکی بوده و از او به عنوان یک خلبان با تجربه یاد می‌شود. به گزارش اسوسییتد پرس، از قول جیمز اونیل، کمیسر پلیس نیویورک، هلیکوپتر 11 دقیقه پس از برخاستن در هوای بارانی به مقصد نیوجرسی بر فراز نیویورک ناگزیر به فرود اضطراری شد. و افزود دلیل سقوط هنوز به درستی مشخص نیست. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت در جریان حادثه قرار دارد و آن را دنبال می‌کند.
من با فرماندار کومو صحبت کردم. افراد زیادی در محل حادثه فعالیت می‌کنند. واقعا تراژدی بزرگی بود. خلبان هلیکوپتر کشته شده. به زودی در مورد حادثه و علل آن به من گزارش کاملی ارائه خواهد شد.
اندرو کومو، فرماندار نیویورک، که در پاسخ به خبرنگاران تروریستی بودن این رویداد را تا آن لحظه منتفی اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از مدیر کل امنیت عمومی لبنان، نزار زکا روز سه‌شنبه آزاد خواهد شد. عباس ابراهیم که در حال حاضر در تهران به سر می‌برد گفته است که آقای زکا پس از آزادی همراه با او به لبنان باز خواهد گشت. پیشتر شماری از رسانه‌های داخلی از آزادی نزار زکا، شهروند لبنانی زندانی در ایران، در روز دوشنبه خبر داده بودند. آقای زکا کارشناس فناوری اطلاعات و دارای اقامت دائم آمریکا، در سال 1394 پس از سفر به ایران بازداشت و به اتهام جاسوسی برای آمریکا به 10 سال زندان محکوم شد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت میکنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز، همزمان با سفر وزیر خارجه آلمان به تهران برای حفظ برجام، آژانس میگوید ایران میزان غنی‌سازی را افزایش داده. یک تیراندازی دیگر در قلب تهران، مسئولان از وجود بیش از 1,000,000 سلاح غیر مجاز میگویند. و تلاش ایران برای رسیدن به اقتصاد غیر نفتی، مرکز پژوهش‌های مجلس 10 راهکار پیشنهاد کرد. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. وزیر خارجه آلمان دیروز در تهران گفت تلاش اروپا در راستای تأمین منافع اقتصادی ایران در چارچوب برجام است، اما کاهش تعهدات این کشور را نمی‌پذیرد. سفر هایکو ماس به تهران همزمان با ابراز نگرانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از افزایش غنی‌سازی در ایران انجام شد. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
گفتگوهای صریح درباره نجات برجام. وزیر امور خارجه آلمان گفته ایران انتظار حمایت اروپا را داشته باشد، نه معجزه. هایکو ماس و محمد جواد ظریف همتای ایرانیش دیروز دوشنبه اینجا در تهران.
ما از برجام حمایت میکنیم و خواهان اجرای تعهدات خود هستیم. البته در این راستا نمیتوانیم معجزه کنیم. تمام تلاشمان را میکنیم تا از شکست برجام جلوگیری کنیم.
ایران 18 اردیبهشت امسال مهلتی 60 روزه به کشورهای اروپایی داد که در صورت بهره‌مند نشدن از منافع اقتصادی برجام، اجرای برخی از تعهدات هسته‌ای خود را متوقف خواهد کرد. محمد جواد ظریف اما میگوید توقعش از آلمان، فرانسه و بریتانیا تنها اجرای برجام است.
آیا این توافق رو اجرا کردن که توقع گفتگوی راجع به موضوعات دیگه دارن؟
در میانه دیدارهای دیروز مقام‌های ایرانی با رئیس دستگاه دیپلماسی آلمان، پرفیشر رئیس آلمانی اینستکس هم برای عملیاتی کردن این سازوکار مالی در تهران حضور داشت. سازوکاری که تهران میگوید با آن امید چندانی ندارد. با نزدیک شدن به پایان مهلت 60 روزه که ایران، یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران میزان غنی‌سازی را افزایش داده. اقدامی که سه کشور اروپایی عضو برجام میگویند قابل پذیرش نیست. کاهش تنش‌های فزاینده بین ایران و آمریکا و منطقه از دیگر اهداف سفر این مقام بلندپایه آلمان. هایکو ماس میگوید این تنش‌ها به نفع هیچ کسی نیست.
تنشی که در منطقه وجود دارد بسیار خطرناک است. ممکن است در اثر اتفاقی یک مکانیزم زنجیره‌ای رخ بدهد و اوضاع از کنترل خارج شود.
از آغاز تنش‌های بین تهران و واشنگتن، مقام‌های ایران همواره مذاکره با آمریکا را رد کردند. حالا وزیر امور خارجه ایران گفته که تنها راه کاهش تنش در منطقه توقف به گفته او جنگ اقتصادی علیه تهران است.
ایالات متحده اعلام جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران کرده و این جنگ بسیار برای منطقه و جهان و نظم بین المللی خطرناک.
تشدید تنش‌های بین ایران و آمریکا نگرانی‌های جهانی را برانگیخته. عراق، قطر، ژاپن و حال آلمان از میانجیگری برای کاهش این تنش‌ها سخن می‌گویند. تهران اما مذاکره با آمریکا را مشروط به رفع تحریم‌ها می‌داند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی همراه ماست. آقای تقی‌زاده، هایکماس اعلام کردی که برای نجات برجام به ایران سفر کرده. آیا حضور او در ایران همزمان به ابراز نارضایتی مقام‌های ایرانی از اقدامات اروپا میتونه تأثیر در حفظ برجام داشته باشه؟
باید دید جمهوری اسلامی در دیدارهای روز گذشته و گفتگوهایی که صورت گرفته چقدر انعطاف به خرج دادن و نتیجه این گفتگوها چقدر اثر میگذاره در مذاکراتی که نخست وزیر ژاپن در میانه هفته با مسئولین جمهوری اسلامی خواهند داشت. من اون کاری که آقای ماست در تهران دنبال میکنه رو محدود به برجام نمیبینم. اگر که عقبه این سفر رو در نظر بگیریم، من جمله اظهار نظری که رئیس جمهور فرانسه در مراسم 75 سال هجوم نیروهای متفقین به خاک فرانسه برای بیرون راندن آلمان ها به زبون آورد، 4 شرط رو برای ایران تعیین کرد، یا در حقیقت 4 انتظار رو مطرح کرد، و اینکه آقای ماس پیش از سفر به ایران اعلام کرد که این سفر رو با کشورهای دیگر اروپایی، یعنی کشورهای بزرگ من جمله آلمان و بریتانیا، هماهنگ کرده، باید انتظار داشت که علاوه بر تشویق جمهوری اسلامی به ماندن در برجام و مبادرت نکردن به اقدامات غیر عادی یا عملی نکردن اونچه که به عنوان تهدید اروپا تلقی کرد، یعنی مهلت شهسوزهی که آقای روحانی به اروپا داده بود برای تامین خواسته های ایران، یک موضوع رو هم به عنوان نه تهدید متقابل ولی تذکر یادآوری میکنه. این هم باز به نوعی در گفتگوهای وزیر خارجه آلمان پیش از سفر به ایران دیده شده بود، این که جمهوری اسلامی دچار اشتباه محاسبه نشه. و روز گذشته هم اعلام کرد که ممکن است یک حادثه به سلسله ای از حوادث منجر بشه. منظور او این است که اگر واقعا جمهوری اسلامی بخواد به تهدیدات خودش عمل بکنه، اقداماتی صورت بده که خارج از تعهداتش در چارچوب عهدنامه 2231 که شورای امنیت هست، این ممکنه با اقدام متقابل روبرو بشه. اقدام متقابل دیگری از ایران رو به دنبال داشته باشه و وضعیت تنش کنونی در حالتی قرار بگیره که جلوگیری از اون بسیار سخت باشه.
آقای تقی‌زاده، به اقدامات متقابل اشاره کردید. همزمان با این سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم از تنش‌های فزاینده بر سر موضوع هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده. با وجود تنش‌های فعلی چقدر احتمال داره که ایران پایبندی به تعهدات برجامی خودش رو کنار بذاره و شرایط به وضعیت چند سال قبل برگرده؟
من فکر میکنم جمهوری اسلامی باید نگاه عملگرایی به واقعیات داشته باشه. اروپا واقعا اهرم‌های فشارش علیه آمریکا برای کاهش تحریم‌ها بسیار بسیار محدوده، ظرفیت زیادی نداره، و اونها اعلام میکنن که ما حد اکثر تلاشمون رو برای عملی کردن انتظارات ایران صورت میدیم. مثلا این استکسی که از ظرفیت هاست که هنوز عملی نشده، ولی روسا هم به این موج میپیوندن و میگن ما هم میخواهیم در مجموعه تلاش های اروپا سهمی داشته باشیم. این دادن نوعی اطمینان خاطر به جمهوری اسلامی است که همه تلاش ها صورت میگیره. ضمن ما نگاه میکنیم که هم چین و هم روسا در 4 روز گذشته اعلام خطر کردن و از ایران خواستن که در حالت خروج از برجام رعایت احتیاط رو بکنه. این نشون میده که جمهوری اسلامی نباید انتظاراتش رو خارج از حد معین نگه داره و باور داشته باشه که اقدامات افراطی من جمله مبادرت به غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالا میتونه با واکنش‌های هماهنگ جامعه جهانی روبرو بشه و تشنج تازه‌ای رو در منطقه شکل بده.
آقای تقی‌زاده، سپاس از همراهی شما. چند خبر کوتاه. کارخانه های لوازم خانگی ایران با 1/4 ظرفیت کار می کنند. این موضوع را محمد رضا فریبری از اعضای هیئت مدیره انجمن لوازم خانگی ایران اعلام کرد. این فعال صنفی گفته کارخانه های تولید لوازم خانگی در زمینه تامین مواد اولیه با مشکل روبرو هستند. آقای فریبری ضمن تأکید بر مشکلات ناشی از افزایش شدید قیمت ارز، قاچاق گسترده کالاهای خارجی را از دیگر عوامل افزایش فشار روی تولید کنندگان دانسته. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران خواستار نظارت بر میهمانی‌های نمایندگی‌های کشورهای خارجی در ایران شد. 8 نماینده اصولگرا در تذکر کتبی به وزیران خارجه و ارشاد خواستار توضیح آنها در مورد پارتی مختلط با حضور سفرای بعضی کشورهای خارجی شدند. و به گزارش وبسایت کلمه، ماموران امنیتی به زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی خبر دادند که می توانند از تلفن همراه استفاده کنند. از اواخر سال 1389 و آغاز حصر خانگی رهبران معترضان به نتیجه انتخابات 1388 همه ارتباطات محصورین با خارج قطع شده بود، اما به تدریج امکان تماس تلفنی و دیدار اعضای خانواده با آنها فراهم شد. تیراندازی یک جوان دستفروش در محوطه تئاتر شهر تهران بار دیگر موضوع سهولت قاچاق و دسترسی به اسلحه رو به خبرها کشونده. پلیس گفته این جوان اسلحه رو از یکی از استانهای غربی کشور تهیه کرده بود. مهدی طاه باز گزارش می‌دهد.
اینجا تئاتر شهر تهران است، جایی که یک شنبه عصر یک جوان 24 ساله در پی درگیری با دوستش اقدام به تیراندازی هوایی و سپس شلیک به پای او می‌کند. فردی که به گفته پلیس ایران دستفروش اطراف محوطه تئاتر شهر بوده و اسلحه را نیز از یکی از استان‌های غربی ایران تهیه کرده. بحث سهول تهیه سلاح گرم در ایران و حتی تبلیغات خرید و فروش اسلحه در فضای مجازی مدت‌هاست که وجود دارد و مسئولان و فعالان اجتماعی بر لزوم برخورد با این مسئله تاکید می‌کنند. همین چند هفته پیش بود که یک روحانی در راه خانه‌اش به ضرب گلوله کشته شد، ماجرایی که حتی واکنش رهبر جمهوری اسلامی را نیز به همراه داشت.
ممنوعه خرید فروش سلاح، ممنوعه در کشور، اما این کار انجام میگیره. هم در فضای مجازی اعلام فروش میکنن، هم آدما میخرن میفروشن.
اگر بیننده اخبار تلویزیون ایران باشید، حتما هر چند وقت یک بار خبرهایی را در ارتباط با دستگیری افرادی که نام اراذل اوباش بر روی آنها گذاشته شده و کارشان درگیری، زورگیری و ایجاد ناامنی در جامعه است، مشاهده کرده اید. افرادی که عموماً مسلح بودند و به سلاح گرم نیز دسترسی داشتند.
13 قبضه سلاح جنگی و شکاری که اغلبش متاسفانه سلاح جنگی هست از اینا کشف شده.
چند سال پیش بود که یکی از مسئولان سازمان محیط زیست از وجود حدود 1,600,000 اسلحه غیر مجاز در ایران سخن گفت. به گفته این مسئول دولتی با احتساب سلاح‌های مجوزدار بالای 2,000,000 اسلحه گرم در دست مردم ایران وجود دارد که آمار قابل توجهی است. سال گذشته روزنامه قانون چاپ تهران گزارشی منتشر کرد از بازار اسلحه قاچاق در یکی از مناطق غربی کشور، جایی که گفته می‌شود بیشترین میزان سلاح غیر مجاز توسط قاچاقچیان وارد کشور می‌شود. به نوشته این روزنامه در برخی شهرهای غربی ایران امکان خرید یک کلت کمری تنها با 300,000 تومان و یک کلاشنیکوف با 2,000,000 تومان وجود دارد. طبق قوانین جمهوری اسلامی قاچاق اسلحه گرم و مهمات جنگی از 2 تا 15 سال زندان و خرید و نگهداری سلاح غیرقانونی بین 3 تا 10 سال حبس در پی خواهد داشت. مهدی طاه‌باز، رادیو فردا.
همزمان با کاهش درآمدهای نفتی ایران از محل صادرات نفت، مرکز پژوهش‌های مجلس که بازوی تحقیقاتی دستگاه مقننه به شما میره، برنامه‌ای برای اداره کشور بدون استفاده از درآمدهای نفتی پیشنهاد کرده. برای واکاوی این پیشنهاد همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی. آقای خاوند، در برنامه پیشنهادی مجلس برای اقتصاد بدون نفت چه نکاتی بیش از همه جلب توجه می‌کنه؟
برنامه ارائه شده از طرف اندیشکده مجلس شورای اسلامی رو میشه خلاصه کرد در دو هدف عمده. هدف اول صفر کردن سهم نفت هست در بودجه. در واقع هدف این هست که بودجه کشور بدون استفاده از منابع حاصل از نفت بسته بشه در شرایط قابل اجرا، بدون اینکه کار به تنش‌های اجتماعی و سیاسی بکشه، فضای اقتصاد کلان برهم بخوره یا در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر خللی به وجود بیاد. برای این کار باید جای درآمدهای ناشی از نفت رو در بودجه پر کرد از راه افزایش سایر درآمدها. مثلا باید بخشی از معافیت‌های مالیاتی رو حذف کرد، جلوی فرار مالیاتی رو گرفت، پرداخت یارانه‌های نقدی رو از صورت همگانی بیرون آورد، قیمت حامل‌های انرژی رو بالا برد و غیره. به این ترتیب از دیدگاه مرکز پژوهش‌ها بدون نفت هم میشه بودجه رو متعادل کرد. هدف دوم در گزارش این مرکز متعادل کردن تراز پرداخت‌های کشور است. به این معنی که خروجی ارز از کشور برابر باشه با ورودی ارز به کشور، حتی اگر صادرات نفتی ایران به صفر برسه.
با این تفاصیل آیا این برنامه واقع بینانه است؟ آیا اصلا اداره اقتصاد ایران بدون استفاده از درآمدهای نفتی امکان پذیره؟
ببینید، اصطلاح اقتصاد بدون نفت در ایران سابقه 70 ساله داره و هیچ وقت هم عملی نشده. هم ساختار بودجه ایران به شدت نفتی هست، هم بازرگانی خارجیش. البته طی این مدت ایران میتونست اقتصادی بسازه که هم صنعت نفت و گاز نیرومندی داشته باشه، هم شیشه عمرش در دست نفت و گاز نباشه. این کار امکان پذیر هست، ولی با یک اراده نیرومند سیاسی برای پایه‌ریزی یک اقتصاد مدرن صنعتی و رقابتی و صادراتی، که این هم کار یکی دو سال نیست و طبعا زیر تحریم و فشارهای شدید خارجی هم به دست نمیاد، مگر اینکه ایران بخواد الگوی کره شمالی رو پیاده بکنه در حال حاضر.
آقای خاوند، آیا با صادرات غیر نفتی میشه جای نفت رو پر کرد؟
صادرات غیر نفتی ایران با ارزیابی منابع رسمی کشور حدود 40 میلیارد دلار در سال هست که تقریبا نصف اون مرکب از میعانات گازی و فرآورده های پتروشیمی است که خود این محصولات زیر تحریم هستند. باقی میمونه 20 میلیارد دلار که بخش بزرگی از این مبلغ هم به دلایل گوناگون به کشور بر نمیگرده. در این شرایط چطور میشه بدون نفت نیازهای ارضی یک کشور 82 میلیون نفری رو تامین کرد؟
با تشکر از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی.
منم از شما تشکر میکنم.
اما گفته‌های رضا اردکانیان وزیر نیرو درباره آنچه اون مصرف‌گرایی ایرانیان خوانده در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشته و هومن عسکری درباره اونچه کاربران در مورد اون صحبت کردن بیشتر خواهد گفت.
نقل قولی از رضا اردکانیان وزیر نیرو به طور گسترده‌ای بین کاربران ایرانی بازتاب پیدا کرده. آقای اردکانیان گفته که علت این که چین مانند ایران تحریم نمیشه مصرف‌گرایی ایرانیاست و چینی‌ها با یک وعده غذا هم رفع گرسنگی می‌کنند. حالا در واکنش کاربری در توییتر نوشته صحبت‌های وزیر نیرو درباره پرمصرف بودن مردم آدم رو یاد روزخون‌هایی میندازه که همه چی میگن جماعت گریه کنه اما خودشون گریه نمی کنن. مهدی گفته صحبت اردکانیان وزیر نیرو در مورد مصرفگرا بودن ایرانی ها قبول، ولی ایشون یک آماری از وضعیت خودش و خانوادش به مردم بده بد نیست. اون نوشته رطب خورده الی آخر. بعضی از کاربرا هم گفته های رضا اردکانیان رو یادآور گفته های علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه ای دونستن که گفته بود از یمنی ها یاد بگیریم که چگونه در برابر تهدید و تحریم مقاومت می کنند. به جای لباس لنگ می بندند و اسلحه به دست دارند و چند تکه نان خشک دستشان است با پای پیاده و سعودی ها از دست اینها عاجز شدند. پتروس نوشته مقاومت را از یمنی ها یاد بگیریم، یعنی لنگ بپوشیم، خورد و خوراک را از چینی ها، یک وعده غذا بخوریم تا مسئولین همین طوری به کار نکردن ادامه بدن. در همین حال برخی دیگه از کاربران یادی کردن از آیت الله علم الهدا امام جمعه مشهد که او هم گفته بود اگر مرغ در دسترس نیست آن را با اشکن پیاز داغ جایگزین کنید. بابک نوشته هر کسی برای تشویق مردم به نخوردن و مردن یک راهکاری دارد. علم الهدا تئوری اشکنه با پیاز را می‌دهد و وزیر نیرو که پیداست کمی هم تورم ناشی از سوء تغذیه دارد راهکار چینی آورده و گفته چینی ها با یک وعده غذا هم سیرند و ما ایرانی ها زیاد می‌خوریم و می‌پوشیم. شرم بر ما ملت سه وعده خوار.
چند خبر کوتاه. عمدتاً درباره بازی‌های ویدیویی شرکت مایکروسافت می‌گوید کنسول بازی جدیدش را اواخر سال آینده میلادی عرضه خواهد کرد. مایکروسافت در کنفرانس سالانه ای‌3 60 بازی جدید برای ایکس باکس را معرفی کرد، اما آنچه توجه همگان را به خود جلب کرد پرده برداری از بعضی جزئیات نسل بعدی کنسول‌های بازی این شرکت بود. قرار است این کنسول که فعلا با نام پروژه اسکارلت از آن نام می‌برند با وضوح تصویر 8K و قدرت و سرعت پردازش گرافیکی بسیار بالا تجربه جدیدی را در اختیار عاشقان بازی‌های ویدیویی قرار دهد. اما در مراسم همین نشست حضور سرزده کیانو ریوز بازیگر هالیوود با استقبال حاضران مواجه شد. این بازیگر 54 ساله این روزها مشغول تبلیغ چند فیلم جدیدش بوده، اما دلیل حضورش در این کنفرانس تبلیغ بازی سایبرپانک 2077 که قرار سال آینده عرضه بشه. ریوز در این بازی نقش کاراکتری به اسم جانی سیلورهند رو بر عهده داره. و بازی خاطر انگیز و البته اعتیادآور تتریس 35 ساله شد. بازی که در سال 1984 توسط الکسی پاژیدنوف برنامه نویس روس تولید شد. این بازی بیش از 500 میلیون بار روی گوشی‌های همراه و تبلت‌ها دانلود شده و صدها میلیون محصول مرتبط با اون در 200 کشور به فروش رفته. نام این بازی از ترکیب کلمات تترا، مدل یونانی عدد 4 و تنیس، ورزش محبوب سازنده بازی گرفته شد. نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همشهری امروز در صفحه‌ای که خودش به عنوان اعتراض ظریف اعتراف ماست گزارش منتشر کرده درباره سفر هایکو ماس وزیر خارجه آلمان به تهران که روز گذشته انجام شد. بنوشته این روزنامه در پایان این دیدار محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته که برجام حاصل دو سال مذاکرات فشرده بوده، آیا برجام اجرا شد که حالا از ما انتظار مذاکرات دیگری رو دارن؟ و البته این روزنامه نوشته که وزیر خارجه آلمان هم گفته که ما خواهان این هستیم که تعهدات خودمون رو در برجام عملی بکنیم، اما قادر به معجزه هم نیستیم. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز طرحی رو در صفحه یک چاپ کرده که لباس نازی ها رو پوشونده به وزیر خارجه آلمان هایکو ماس و در صفحه یک خودش با عنوان توقع فاشیستی فرستاده اروپا نوشته که وزیر خارجه آلمان تاکید کرده که نمیتونه کار خاصی رو در قبال پیامدها و درخواست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی در قبال برجام اروپا انجام بده، اما جمهوری اسلامی باید همچنان پایبند به برجام باشد. روزنامه کیهان هم نوشته که آلمان باید عذرخواهی میکرد، فضولی کرد و نوشته که نباید اساساً وزیر خارجه آلمان به تهران فرا خوانده میشد یا اجازه حضور او در تهران داده میشد. روزنامه رسالت هم نوشته که اروپایی ها عاجزند و معجزه کار عاجز نیست. همه روزنامه های به ویژه نزدیک به جناح اصولگرا به شدت حمله کردن به وزیر خارجه آلمان و همچنین وزیر خارجه دولت حسن روحانی به دلیل اینکه این ملاقات انجام شده. اما روزنامه آفتاب یزد امروز صفحه یک عکسی رو چاپ کرده از رضا اردکانیان وزیر نیرو. رضا اردکانیان به نوشته این روزنامه چند روز پیش در گفتگوی با خبرگزاری ایلنا گفته بود که دلیلی که ما تحریم میشیم اینه که مصرف‌گرا هستیم، زیاد میخوریم، زیاد میپوشیم و غرمی ها نقطه ضعف ما رو فهمیدن و به همین دلیل ما رو تحریم میکنن. این روزنامه از وزیر نیرو پرسیده که شما فرزندانتون رو هم بهشون یک وعده غذا میدید، چون آقای رضا اردکانی هم وزیر نیرو در دولت حسن روحانی گفته بود که چرا چینی ها رو تحریم نمیکنن، اونها یک وعده غذا میخورن، کم مصرف میکنن و نمیشه اونها رو تحریم کرد. اما روزنامه صدای اصلاحات نوشته نخور نپوش نسخه چینی آقای وزیر و انتقاد کرده به وزیر دولت حسن وزیر نیروی دولت حسن روحانی. روزنامه توسعه ایرانی هم امروز گزارشی داره درباره اینکه وزارت بهداشت تصمیم گرفته قرارگاهی رو درست کنه برای تامین دارو در ایران که این روزنامه انتقاد کرده به تأسیس این قرارگاه و تاکید کرده که راندخاری مشکل اصلی واردات دارو در ایران است.
سپاس از همراهی شما. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستن. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 7:30 دقیقه بامداد. اسرائیل نسبت به افزایش تولید اورانیوم غنی شده ایران واکنش نشان داد. آمریکا اعلام کرد با هر گونه اقدام برای دور زدن تحریم‌ها علیه ایران برخورد خواهد کرد. و در جریان فرود اضطراری یک هلیکوپتر بر روی یک آسمانخراش در منهتن نیویورک، خلبان آن کشته شد. نخست وزیر اسرائیل در واکنش به خبر افزایش تولید اورانیوم غنی شده به وسیله ایران هشدار داد که کشورش به ایران اجازه نخواهد داد به توسعه سلاح هسته‌ای دست بزند. بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه در پیامی ویدیویی گفت:
آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای امروز گزارش داد ایران در حال شتاب دادن به برنامه هسته‌ایش است. تکرار می‌کنم، اسرائیل به ایران اجازه توسعه سلاح هسته‌ای را نمی‌دهد. سلاحی که به وسیله آن موجودیت اسرائیل را تهدید می‌کند و برای همه جهان خطرناک است.
اظهارات نخست وزیر اسرائیل پس از آن بیان می‌شود که یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه اعلام کرد ایران تهدید خود مبنی بر افزایش میزان تولید اورانیوم غنی شده را عملی کرده است. نخست وزیر اسرائیل در پیام خود همچنین محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران را به دروغگویی دوباره متهم کرد و گفت این ایران است که هر روز و علناً اسرائیل را به نابودی تهدید می‌کند. اشاره آقای نتانیاهو با آن بخش از سخنان روز دوشنبه آقای ظریف است که در آن اسرائیل را به نقشه برای نابودی ایران متهم کرد. جمهوری اسلامی ایران همواره فعالیت‌های هسته‌ای خود را صلح‌آمیز خوانده و اتهام تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای را رد کرده است. مورگان اورتگا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه با اشاره به اینستکس یا سازوکار ویژه اروپا برای معامله با ایران گفت کشورش با هر گونه اقدام برای دور زدن تحریم‌ها علیه ایران برخورد خواهد کرد. خانم اورتگاس با اشاره به سفر وزیر امور خارجه آلمان به ایران و سفر پیشروی نخست وزیر ژاپن به تهران در 2 روز آینده گفت حل اختلافات بین واشنگتن و تهران تنها از طریق دستیابی به یک توافق جدید و بهتر میسر خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین تهدید روزهای اخیر مقامات ایران مبنی بر کاهش تعهدات تهران در چارچوب برجام را گامی اشتباه دانست. این در حالی است که حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در لندن، به نقل از خبرگزاری بلومبرگ در توییتی از تصمیم آمریکا بر تحریم نهاد ملی متناظر ایرانی اینستکس خبر داده است. عصر روز دوشنبه در جریان سقوط یک هلیکوپتر بر روی یک آسمانخراش 54 طبقه در خیابان 7 منهتن نیویورک، خلبان هلیکوپتر کشته شد. بنابر گزارش‌ها یک مؤسسه معاملات ملکی که هلیکوپتر در اختیار آن بود اعلام کرد که نام خلبان مقتول تیم مک کرمک است که به مدت 5 سال برای این مؤسسه کار می‌کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، از قول جیمز اونیل، کمیسر پلیس نیویورک، هلیکوپتر 11 دقیقه پس از برخاستن در هوای بارانی به مقصد نیوجرسی بر فراز نیویورک ناگزیر به فرود اضطراری شد. او افزود دلیل سقوط هنوز به درستی مشخص نیست. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت در جریان حادثه قرار دارد و آن را دنبال می‌کند.
من با فرماندار کومو صحبت کردم. افراد زیادی در محل حادثه فعالیت می‌کنند. واقعا تراژدی بزرگی بود. خلبان هلیکوپتر کشته شده. به زودی در مورد حادثه و علل آن به من گزارش کاملی ارائه خواهد شد.
اندرو کومو، فرماندار نیویورک، در پاسخ به خبرنگاران تروریستی بودن این رویداد را تا آن لحظه منتفی اعلام کرد. و اینکه روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه در گزارشی از لغو مجوز کار خبرنگارش در تهران از 4 ماه قبل تا کنون خبر داد. توماس آرت برینک، شهروند هلندی که سالهاست در تهران سکونت دارد، از سال 2012 میلادی 7 سال پیش به عنوان خبرنگار روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در ایران فعالیت میکرد. بنابراین گزارش، مسئولان وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره دلیل ابطال کار کارت خبرنگاری آقای آرت برینک توضیحی ارائه ندادند. این در حالی است که همسر ایرانی توماس آرت برینک هم اجازه کارش را از دست داده است. نیوشا توکلیان، عکاس و برنده جایزه عکاسی مگنوم، از سال 2001 میلادی 18 سال پیش در حوزه عکاسی با رسانه‌های خارجی از جمله نیویورک تایمز همکاری می‌کرده است. روزنامه نیویورک تایمز از معدود رسانه‌های آمریکایی دارای گزارشگر مقیم در ایران است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز، همزمان با سفر وزیر خارجه آلمان به تهران برای حفظ برجام، آژانس میگوید ایران میزان غنی‌سازی را افزایش داده. یک تیراندازی دیگر در قلب تهران، مسئولان از وجود بیش از 1,000,000 سلاح غیر مجاز میگویند. و تلاش ایران برای رسیدن به اقتصاد غیر نفتی، مرکز پژوهش‌های مجلس 10 راهکار پیشنهاد کرد. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. وزیر خارجه آلمان دیروز در تهران گفت تلاش اروپا در راستای تأمین منافع اقتصادی ایران در چارچوب برجام است، اما کاهش تعهدات این کشور را نمی‌پذیرد. سفر هایکو ماس به تهران همزمان با ابراز نگرانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از افزایش غنی‌سازی در ایران انجام شد. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
گفتگوهای صریح درباره نجات برجام. وزیر امور خارجه آلمان گفته ایران انتظار حمایت اروپا را داشته باشد، نه معجزه. هایکو ماس و محمد جواد ظریف، همتای ایرانیش، دیروز دوشنبه اینجا در تهران.
ما از برجام حمایت میکنیم و خواهان اجرای تعهدات خود هستیم. البته در این راستا نمیتوانیم معجزه کنیم. تمام تلاشمان را میکنیم تا از شکست برجام جلوگیری کنیم.
ایران 18 اردیبهشت امسال مهلتی 60 روزه به کشورهای اروپایی داد که در صورت بهره مند نشدن از منافع اقتصادی برجام، اجرای برخی از تعهدات هسته‌ای خود را متوقف خواهد کرد. محمد جواد ظریف اما میگوید توقعش از آلمان، فرانسه و بریتانیا تنها اجرای برجام است.
آیا این توافق رو اجرا کردن که توقع گفتگوی راجع به موضوعات دیگه دارن؟
در میانه دیدارهای دیروز مقامهای ایرانی با رئیس دستگاه دیپلماسی آلمان، پرفیشر، رئیس آلمانی اینستکس هم برای عملیاتی کردن این سازوکار مالی در تهران حضور داشت. سازوکاری که تهران میگوید با آن امید چندانی ندارد. با نزدیک شدن به پایان مهلت 60 روزه که ایران، یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران میزان غنی‌سازی را افزایش داده. اقدامی که سه کشور اروپایی عضو برجام میگویند قابل پذیرش نیست. کاهش تنش‌های فزاینده بین ایران و آمریکا و منطقه از دیگر اهداف سفر این مقام بلندپایه آلمان. هایکو ماس میگوید این تنش‌ها به نفع هیچ کسی نیست.
تنشی که در منطقه وجود دارد بسیار خطرناک است. ممکن است در اثر اتفاقی یک مکانیزم زنجیره‌ای رخ بدهد و اوضاع از کنترل خارج شود.
از آغاز تنش‌های بین تهران و واشنگتن، مقام‌های ایران همواره مذاکره با آمریکا را رد کردند. حالا وزیر امور خارجه ایران گفته که تنها راه کاهش تنش در منطقه توقف به گفته او جنگ اقتصادی علیه تهران است.
ایالات متحده اعلام جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران کرده و این جنگ بسیار برای منطقه و جهان و نظم بین المللی خطرناک.
تشدید تنش‌های بین ایران و آمریکا نگرانی‌های جهانی را برانگیخته. عراق، قطر، ژاپن و حال آلمان از میانجیگری برای کاهش این تنش‌ها سخن می‌گویند. تهران اما مذاکره با آمریکا را مشروط به رفع تحریم‌ها می‌داند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی همراه ماست. آقای تقی‌زاده، هایکماس اعلام کرده که برای نجات برجام به ایران سفر کرده. آیا حضور او در ایران همزمان به ابراز نارضایتی مقام‌های ایرانی از اقدامات اروپا میتونه تأثیر در حفظ برجام داشته باشه؟
باید دید جمهوری اسلامی در دیدارهای روز گذشته و گفتگوهایی که صورت گرفته چقدر انعطاف به خرج دادن و نتیجه این گفتگوها چقدر اثر میگذاره در مذاکراتی که نخست وزیر ژاپن در میانه هفته با مسئولین جمهوری اسلامی خواهند داشت. من اون کاری رو که آقای ماس در تهران دنبال میکنه رو محدود به برجام نمیبینم. اگر که عقبه این سفر رو در نظر بگیریم، من جمله اظهار نظری که رئیس جمهور فرانسه در مراسم 75 سال هجوم نیروهای متفقین به خاک فرانسه برای بیرون راندن آلمان ها به زبون آورد، 4 شرط رو برای ایران تعیین کرد، یا در حقیقت 4 انتظار رو مطرح کرد، و اینکه آقای ماس پیش از سفر به ایران اعلام کرد که این سفر رو با کشورهای دیگر اروپایی، یعنی کشورهای بزرگ من جمله آلمان و بریتانیا، هماهنگ کرده، باید انتظار داشت که علاوه بر تشویق جمهوری اسلامی به ماندن در برجام و مبادرت نکردن به اقدامات غیر عادی یا عملی نکردن اونچه که به عنوان تهدید اروپا تلقی کرد، یعنی مهلت 60 روزه‌ای که آقای روحانی به اروپا داده بود برای تامین خواسته های ایران، یک موضوع رو هم به عنوان نه تهدید متقابل ولی تذکر یادآوری میکنه. این هم باز به نوعی در گفتگوهای وزیر خارجه آلمان پیش از سفر به ایران دیده شده بود، اینکه جمهوری اسلامی دچار اشتباه محاسبه نشه. و روز گذشته هم اعلام کرد که ممکن است یک حادثه به سلسله ای از حوادث منجر بشه. منظور او این است که اگر واقعا جمهوری اسلامی بخواد به تهدیدات خودش عمل بکنه، اقداماتی صورت بده که خارج از تعهداتش در چارچوب قطعنامه 2230 که شورای امنیت هست، این ممکنه با اقدام متقابل روبرو بشه. اقدام متقابل دیگری از ایران رو به دنبال داشته باشه و وضعیت تنش کنونی در حالتی قرار بگیره که جلوگیری از اون بسیار سخت باشه.
آقای تقی‌زاده، به اقدامات متقابل اشاره کردید. همزمان با این سفر، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم از تنش‌های فزاینده بر سر موضوع هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده. با وجود تنش‌های فعلی، چقدر احتمال داره که ایران پایبندی به تعهدات برجامی خودش رو کنار بذاره و شرایط به وضعیت چند سال قبل برگرده؟
من فکر میکنم جمهوری اسلامی باید نگاه عملگرایی به واقعیات داشته باشه. اروپا واقعا اهرم‌های فشارش علیه آمریکا برای کاهش تحریم‌ها بسیار بسیار محدوده، ظرفیت زیادی نداره، و اونها اعلام میکنن که ما حد اکثر تلاشمون رو برای عملی کردن انتظارات ایران صورت میدیم. مثلا این استکس یکی از ظرفیت هاست که هنوز عملی نشده، ولی روسا هم به این موج میپیوندن و میگن ما هم میخواهیم در مجموعه تلاش های اروپا سهمی داشته باشیم. این دادن نوعی اطمینان خاطر به جمهوری اسلامی است که همه تلاش ها صورت میگیره. ضمن ما نگاه میکنیم که هم چین و هم روسا در 4 روز گذشته اعلام خطر کردن و از ایران خواستن که در حالت خروج از برجام رعایت احتیاط رو بکنه. این نشون میده که جمهوری اسلامی نباید انتظاراتش رو خارج از حد معین نگه داره و باور داشته باشه که اقدامات افراطی من جمله مبادرت به غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالا میتونه با واکنش‌های هماهنگ جامعه جهانی روبرو بشه و تشنج تازه‌ای رو در منطقه شکل بده.
آقای تقی‌زاده، سپاس از همراهی شما. چند خبر کوتاه. کارخانه های لوازم خانگی ایران با 1/4 ظرفیت کار می کنند. این موضوع را محمد رضا فریبری از اعضای هیئت مدیره انجمن لوازم خانگی ایران اعلام کرد. این فعال صنفی گفته کارخانه های تولید لوازم خانگی در زمینه تامین مواد اولیه با مشکل روبرو هستند. آقای فریبری ضمن تاکید بر مشکلات ناشی از افزایش شدید قیمت ارز، قاچاق گسترده کالاهای خارجی را از دیگر عوامل افزایش فشار روی تولید کنندگان دانسته. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران خواستار نظارت بر میهمانی‌های نمایندگی‌های کشورهای خارجی در ایران شد. 8 نماینده اصولگرا در تذکر کتبی به وزیران خارجه و ارشاد خواستار توضیح آنها در مورد پارتی مختلط با حضور سفرهای بعضی کشورهای خارجی شدند. و به گزارش وبسایت کلمه، ماموران امنیتی به زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی خبر دادند که می توانند از تلفن همراه استفاده کنند. از اواخر سال 1389 و آغاز حصر خانگی رهبران معترضان به نتیجه انتخابات 1388 همه ارتباطات محصورین با خارج قطع شده بود، اما به تدریج امکان تماس تلفنی و دیدار اعضای خانواده با آنها فراهم شد. تیراندازی یک جوان دستفروش در محوطه تئاتر شهر تهران بار دیگر موضوع سهولت قاچاق و دسترسی به اسلحه رو به خبرها کشونده. پلیس گفته این جوان اسلحه رو از یکی از استانهای غربی کشور تهیه کرده بود. مهدی طاه باز گزارش می‌دهد.
اینجا تئاتر شهر تهران است، جایی که یک شنبه عصر یک جوان 24 ساله در پی درگیری با دوستش اقدام به تیراندازی هوایی و سپس شلیک به پای او می‌کند. فردی که به گفته پلیس ایران دستفروش اطراف محوطه تئاتر شهر بوده و اسلحه را نیز از یکی از استان‌های غربی ایران تهیه کرده. بحث سهول تهیه سلاح گرم در ایران و حتی تبلیغات خرید و فروش اسلحه در فضای مجازی مدت‌هاست که وجود دارد و مسئولان و فعالان اجتماعی بر لزوم برخورد با این مسئله تاکید می‌کنند. همین چند هفته پیش بود که یک روحانی در راه خانه‌اش به ضرب گلوله کشته شد، ماجرایی که حتی واکنش رهبر جمهوری اسلامی را نیز به همراه داشت.
ممنوعه خرید فروش سلاح، ممنوعه در کشور، اما این کار انجام میگیره. هم در فضای مجازی اعلام فروش میکنن، هم آدما میخرن میفروشن.
اگر بیننده اخبار تلویزیون ایران باشید، حتما هر چند وقت یک بار خبرهایی را در ارتباط با دستگیری افرادی که نام اراذل اوباش بر روی آنها گذاشته شده و کارشان درگیری، زورگیری و ایجاد ناامنی در جامعه است، مشاهده کرده اید. افرادی که عموماً مسلح بودند و به سلاح گرم نیز دسترسی داشتند.
13 قبضه سلاح جنگی و شکاری که اغلبش متاسفانه سلاح جنگی هست از اینا کش شده.
چند سال پیش بود که یکی از مسئولان سازمان محیط زیست از وجود حدود 1,600,000 اسلحه غیر مجاز در ایران سخن گفت. به گفته این مسئول دولتی با احتساب سلاح‌های مجوزدار بالای 2,000,000 اسلحه گرم در دست مردم ایران وجود دارد که آمار قابل توجهی است. سال گذشته روزنامه قانون چاپ تهران گزارشی منتشر کرد از بازار اسلحه قاچاق در یکی از مناطق غربی کشور، جایی که گفته می‌شود بیشترین میزان سلاح غیر مجاز توسط قاچاقچیان وارد کشور می‌شود. به نوشته این روزنامه در برخی شهرهای غربی ایران امکان خرید یک کلت کمری تنها با 300,000 تومان و یک کلاشنیکوف با 2,000,000 تومان وجود دارد. طبق قوانین جمهوری اسلامی قاچاق اسلحه گرم و مهمات جنگی از 2 تا 15 سال زندان و خرید و نگهداری سلاح غیرقانونی بین 3 تا 10 سال حبس در پی خواهد داشت. مهدی طاه‌باز، رادیو فردا.
همزمان با کاهش درآمدهای نفتی ایران از محل صادرات نفت، مرکز پژوهش‌های مجلس که بازوی تحقیقاتی دستگاه مقننه به شمار می‌ره، برنامه‌ای برای اداره کشور بدون استفاده از درآمدهای نفتی پیشنهاد کرده. برای واکاوی این پیشنهاد همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی. آقای خاوند، در برنامه پیشنهادی مجلس برای اقتصاد بدون نفت چه نکاتی بیش از همه جلب توجه می‌کنه؟
برنامه ارائه شده از طرف اندیشکده مجلس شورای اسلامی رو میشه خلاصه کرد در دو هدف عمده. هدف اول صفر کردن سهم نفت هست در بودجه. در واقع هدف این هست که بودجه کشور بدون استفاده از منابع حاصل از نفت بسته بشه در شرایط قابل اجرا، بدون اینکه کار به تنش‌های اجتماعی و سیاسی بکشه، فضای اقتصاد کلان برهم بخوره یا در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر خللی به وجود بیاد. برای این کار باید جای درآمدهای ناشی از نفت رو در بودجه پر کرد از راه افزایش سایر درآمدها. مثلا باید بخشی از معافیت‌های مالیاتی رو حذف کرد، جلوی فرار مالیاتی رو گرفت، پرداخت یارانه‌های نقدی رو از صورت همگانی بیرون آورد، قیمت حامل‌های انرژی رو بالا برد و غیره. به این ترتیب از دیدگاه مرکز پژوهش‌ها بدون نفت هم میشه بودجه رو متعادل کرد. هدف دوم در گزارش این مرکز متعادل کردن تراز پرداخت‌های کشور است. به این معنی که خروجی ارز از کشور برابر باشه با ورودی ارز به کشور، حتی اگر صادرات نفتی ایران به صفر برسه.
با این تفاصیل آیا این برنامه واقع بینانه است؟ آیا اصلا اداره اقتصاد ایران بدون استفاده از درآمدهای نفتی امکان پذیره؟
ببینید، اصطلاح اقتصاد بدون نفت در ایران سابقه 70 ساله داره و هیچ وقت هم عملی نشده. هم ساختار بودجه ایران به شدت نفتی هست، هم بازرگانی خارجیش. البته طی این مدت ایران میتونست اقتصادی بسازه که هم صنعت نفت و گاز نیرومندی داشته باشه، هم شیشه عمرش در دست نفت و گاز نباشه. این کار امکان پذیر هست، ولی با یک اراده نیرومند سیاسی برای پایه‌ریزی یک اقتصاد مدرن صنعتی و رقابتی و صادراتی، که این هم کار یکی دو سال نیست و طبعا زیر تحریم و فشارهای شدید خارجی هم به دست نمیاد، مگر اینکه ایران بخواد الگوی کره شمالی رو پیاده بکنه در حال حاضر.
آقای خاوند، آیا با صادرات غیر نفتی میشه جای نفت رو پر کرد؟
صادرات غیر نفتی ایران با ارزیابی منابع رسمی کشور حدود 40 میلیارد دلار در سال هست که تقریبا نصف اون مرکب از میعانات گازی و فراورده های پتروشیمی است که خود این محصولات زیر تحریم هستند. باقی میمونه 20 میلیارد دلار که بخش بزرگی از این مبلغ هم به دلایل گوناگون به کشور بر نمیگرده. در این شرایط چطور میشه بدون نفت نیازهای ارضی یک کشور 82 میلیون نفری رو تامین کرد؟
با تشکر از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی.
منم از شما تشکر می‌کنم.
اما گفته‌های رضا اردکانیان وزیر نیرو درباره آنچه او مصرف گرایی ایرانیان خوانده در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشته و هومن عسکری درباره آنچه کاربران در مورد اون صحبت کردن بیشتر خواهد گفت.
نقل قولی از رضا اردکانیان وزیر نیرو به طور گسترده‌ای بین کاربران ایرانی بازتاب پیدا کرده. آقای اردکانیان گفته که علت این که چین مانند ایران تحریم نمیشه مصرفگرایی ایرانیاست و چینی‌ها با یک وعده غذا هم رفع گرسنگی می‌کنند. حالا در واکنش کاربری در توییتر نوشته صحبت‌های وزیر نیرو درباره پرمصرف بودن مردم آدم رو یاد روزخون‌هایی میندازه که همه چی میگن جماعت گریه کنه اما خودشون گریه نمی کنن. مهدی گفته صحبت اردکانیان وزیر نیرو در مورد مصرفگرا بودن ایرانی ها قبول، ولی ایشون یک آماری از وضعیت خودش و خانوادش به مردم بده بد نیست. اون نوشته رطب خورده الی آخر. بعضی از کاربرا هم گفته های رضا اردکانیان رو یادآور گفته های علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه ای دونستن که گفته بود از یمنی ها یاد بگیریم که چگونه در برابر تهدید و تحریم مقاومت می کنند. به جای لباس لنگ می بندند و اسلحه به دست دارند و چند تکه نان خشک دستشان است با پای پیاده و سعودی ها از دست اینها عاجز شدند. پتروس نوشته مقاومت را از یمنی ها یاد بگیریم، یعنی لنگ بپوشیم، خورد و خوراک را از چینی ها، یک وعده غذا بخوریم تا مسئولین همین طوری به کار نکردن ادامه بدن. در همین حال برخی دیگه از کاربران یادی کردن از آیت الله علم الهدا امام جمعه مشهد که او هم گفته بود اگر مرغ در دسترس نیست آن را با اشکن پیازداغ جایگزین کنید. بابک نوشته هر کسی برای تشویق مردم به نخوردن و مردن یک راهکاری دارد. علم الهدا تئوری اشکنه با پیاز را می‌دهد و وزیر نیرو که پیداست کمی هم تورم ناشی از سوء تغذیه دارد راهکار چینی آورده و گفته چینی‌ها با یک وعده غذا هم سیرند و ما ایرانی‌ها زیاد می‌خوریم و می‌پوشیم. شرم بر ما ملت سه وعده خوار.
چند خبر کوتاه. عمدتاً درباره بازی‌های ویدیویی شرکت مایکروسافت می‌گوید کنسول بازی جدیدش را اواخر سال آینده میلادی عرضه خواهد کرد. مایکروسافت در کنفرانس سالانه ای‌3 60 بازی جدید برای ایکس باکس را معرفی کرد، اما آنچه توجه همگان را به خود جلب کرد پرده برداری از بعضی جزئیات نسل بعدی کنسول‌های بازی این شرکت بود. قرار است این کنسول که فعلا با نام پروژه اسکارلت از آن نام می‌برند با وضوح تصویر 8K و قدرت و سرعت پردازش گرافیکی بسیار بالا تجربه جدیدی را در اختیار عاشقان بازی‌های ویدیویی قرار دهد. اما در مراسم همین نشست حضور سرزده کیانو ریوز بازیگر هالیوود با استقبال حاضران مواجه شد. این بازیگر 54 ساله این روزها مشغول تبلیغ چند فیلم جدیدش بوده، اما دلیل حضورش در این کنفرانس تبلیغ بازی سایبرپانک 2077 که قرار سال آینده عرضه بشه. ریوز در این بازی نقش کاراکتری به اسم جانی سیلورهند رو بر عهده داره. و بازی خاطر انگیز و البته اعتیادآور تتریس 35 ساله شد. بازی که در سال 1984 توسط الکسی پاژیدنوف برنامه نویس روس تولید شد. این بازی بیش از 500 میلیون بار روی گوشی‌های همراه و تبلت‌ها دانلود شده و صدها میلیون محصول مرتبط با اون در 200 کشور به فروش رفته. نام این بازی از ترکیب کلمات تترا، مدل یونانی عدد 4 و تنیس، ورزش محبوب سازنده بازی گرفته شده. نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همشهری امروز در صفحه یک خودش با عنوان اعتراض ظریف اعتراف ماست گزارش منتشر کرده درباره سفر هایکو ماس وزیر خارجه آلمان به تهران که روز گذشته انجام شد. به نوشته این روزنامه در پایان این دیدار محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته که برجام حاصل 2 سال مذاکرات فشرده بوده. آیا برجام اجرا شد که حالا از ما انتظار مذاکرات دیگری رو دارن؟ و البته این روزنامه نوشته که وزیر خارجه آلمان هم گفته که ما خواهان این هستیم که تعهدات خودمون رو در برجام عملی بکنیم، اما قادر به معجزه هم نیستیم. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز طرحی رو در صفحه یک چاپ کرده که لباس نازی‌ها رو پوشونده به وزیر خارجه آلمان هایکو ماس و در صفحه یک خودش با عنوان توقع فاشیستی فرستاده اروپا نوشته که وزیر خارجه آلمان تاکید کرده که نمیتونه کار خاصی رو در قبال پیامدها و درخواست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی در قبال برجام اروپا انجام بده، اما جمهوری اسلامی باید همچنان پایبند به برجام باشد. روزنامه کیهان هم نوشته که آلمان باید عذرخواهی میکرد، فضولی کرد و نوشته که نباید اساساً وزیر خارجه آلمان به تهران فرا خوانده میشد یا اجازه حضور او در تهران داده میشد. روزنامه رسالت هم نوشته که اروپایی ها عاجزند و معجزه کار عاجز نیست. همه روزنامه های به ویژه نزدیک به جناح اصولگرا به شدت حمله کردن به وزیر خارجه آلمان و همچنین وزیر خارجه دولت حسن روحانی به دلیل اینکه این ملاقات انجام شده. اما روزنامه آفتاب یزد امروز صفحه یک عکسی رو چاپ کرده از رضا اردکانیان وزیر نیرو. رضا اردکانیان به نوشته این روزنامه چند روز پیش در گفتگوی با خبرگزاری ایلنا گفته بود که دلیلی که ما تحریم میشیم اینه که مصرف‌گرا هستیم، زیاد میخوریم، زیاد میپوشیم و غربی‌ها نقطه ضعف ما رو فهمیدن و به همین دلیل ما رو تحریم میکنن. این روزنامه از وزیر نیرو پرسیده که شما فرزندانتون رو هم بهشون یک وعده غذا میدید، چون آقای رضا اردکانی هم وزیر نیرو در دولت حسن روحانی گفته بود که چرا چینی‌ها رو تحریم نمیکنن، اونها یک وعده غذا میخورن، کم مصرف میکنن و نمیشه اونها رو تحریم کرد. اما روزنامه صدای اصلاحات نوشته نخور نپوش نسخه چینی آقای وزیر و انتقاد کرده به وزیر نیروی دولت حسن روحانی. روزنامه توسعه ایرانی هم امروز گزارشی داره درباره اینکه وزارت بهداشت تصمیم گرفته قرارگاهی رو درست کنه برای تامین دارو در ایران که این روزنامه انتقاد کرده به تأسیس این قرارگاه و تاکید کرده که راندخاری مشکل اصلی واردات دارو در ایران هست.
سپاس از همراهی شما. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و منو